اصلی ترین در واقع سنگر و اصلی ترین جایی که ابتدا از دست میره کسانی هستند که با مردم حرف میزنن.
سپاسگزارم. از اونجا که هدف اصلی این برنامه واکاوی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی است، من میخوام روی صحبت رو به سمت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین نژادی، کارشناس فضای مجازی و معاون محترم فضای مجازی ناحیه شهید محلاتی ببرم. نقش روحانیت رو در این حوزه میخوام بیشتر آشکار بکنیم. روحانیت از ابتدای انقلاب اسلامی همراه ملت بوده، الان هم هست و انشاءالله در مسیری که تاریخ انقلاب اسلام پیش خواهد رفت روحانیت چهره درخشان و صیقل خوردی خودشو باید نشون بده. ریزش برای همه هست و برای روحانیت چه بسا تلختر. تنگی احدی که فضای مجازی برام میسازه نقش روشنگر و بصیرت افزای روحانیت رو میخواییم اینجا تبیین بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرض بکنم که اول به نگاه رهبری اصل قضیه فضای مجازی بپردازیم. حضرت آقا نگاهشون به فضای مجازی نگاه ابزار هست، یعنی ابزارگونه به فضای مجازی نگاه میکنند و نوع علمای ما نگاهشون به رسانه همینطوره. مثلا امام رحمت الله علیه که به اصطلاح در ایام پیروزی انقلاب اسلامی هم هستیم، در مورد رسانه مخصوصا سینما و تلویزیون و رادیو به صراحت میفرماید ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با رسانه مخالف نیستیم. حتی امام میفرماید ما با سینما هم مخالف نیستیم، ما با سینمایی که فحشا درش باشه مخالفیم، با تلویزیونی که درش فحشا بشه با او مخالفت میکنیم. لذا سینمایی که بتواند مردم رو تربیت بکنه ما با اون سینما موافق هستیم. در مورد فضای مجازی هم حضرت آقا نظر ابزارگونه نسبت به فضای مجازی دارن و در دیدارشون با علما مکرر بر این قضیه تأکید داشتن که فرصتی که امروز رسانه ها در اختیار علماء دین و روحانیون و سایر عموم مردم قرار داده یک فرصت بی نظیره و کم نظیر در دنیاست، به این صورت که یک انسان در یک گوشه در عالم نشسته، تعبیر حضرت آقاست، میگه تبلت تو دستشه، میتونه همه به اصطلاح افکار و عقایدی که در بین جامعه داره رد و بدل میشه رو با یک تبلت رصد بکنه و بررسی بکنه. از اونجایی که تأکید حضرت آقا اینه که در این بازار مکاره فضای مجازی شبهات وجود دارند، شبهات رواج دارند، بلکه حتی انگیزه های سیاسی در پشتوانه این شبه ها وجود داره که میخواد این شبه ها بیشتر در نظر مردم دیده بشه و عقاید مردم رو سست بکنه. تأکید مقام معظم رهبری بر این است که روحانیون و علما در فضای مجازی به گونه حضور داشته باشند که هم شبهات را رصد بکنن و هم پاسخ های مستدل و دقیقی به این شبهات بدن، به گونه این که مثلا الان تعبیر این گونه است، میگه که همه شبه ها به صورت منطقی ارائه نمیشن، خیلی از اونها روانکاوانه و روانشناسانه ضمیر ناآگاه مخاطب رو هدف قرار دادن و هنرمندانه میخوان انسان رو از دین، از اسلام، از نظام اسلامی جوهرهای ما رو دور بکنن. پس وظایف روحانیت در این عرصه صرفا یک منبر تبلیغی رفتن نیست. وقتی شما میخواید محتوا رو در عرصه شبهات و فضای مجازی تو دین یا تو نظام اسلامی بیاد رصد بکنید، باید تکنیک هایی که از این تکنیک ها استفاده شد تا این شبهات وارد جامعه بشه و جوان ها سرایت بکنه، اون تکنیک ها رو هم شناسایی بکنید،
بدلش رو هم بدل
و بدلش رو درست بکنید و اون بدلش رو به مخاطب خودت عرضه کنید. این اهمیت قضیه اینجا آشکار میشه که ببینید از چه تکنیک هایی استفاده کردن، چه شبهاتی رو خلق کردن، شما چه تکنیک هایی رو باید درست بکنید تا پاسخی مستدل و عقلایی به این شبهات بدید. ببینید جریان غرب یا جریان معاند یا جریان معارضه با اسلام و دین و انقلاب، برای اونها حد و مرز اخلاقی وجود نداره، حد و مرز اخلاقیشون خودشونن، نما اونها برای خانواده هاشون ارزش قائلن ولی برای خانواده های ما هیچ ارزشی قائل نیستن، برای امنیت خودشون ارزش قائلن ولی برای امنیت ما هیچ ارزشی قائل نیستن، ولیکن ما نمیتونیم اون نگاهی که اونها دارن به جامعه بین‌المللی رو داشته باشیم. اون تعبیری که امیر مؤمنان وقتی به شریعه فرات مسلط میشه در جنگ صفین، اجازه نمیده آب رو قطع بکنن، در حالی که آب رو بر سپاه علی بسته بود معاویه، میگه نگاه امیر مؤمنان به مباحث این گونه است، نگاه ما هم باید مثل نگاه امیر مؤمنان باشه. یعنی محتوایی که ما درست میکنیم برای مردم باید یک جور باشه، برای جامعه بین‌المللی هم باید یک جور باشه، اما در هر دو عرصه خودی و غیر خودی حالا تعبیر درونی و بیرونی، نمیتوانیم آن به اصطلاح محدودیت های اخلاقی که در تهیه محتوا هست برای مردم، چه برای مردم خودمون و چه برای مردم دنیا، رو ندید بگیریم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مهدی بصیری، استاد محترم دانشگاه و صاحب نظر در فضای مجازی که به صورت تلفنی با ما پیوستن، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، همکارانتون، میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای بصیری بزرگوار، دیدگاه برنامه ما اساسا روی یک ریل فرهنگی حرکت میکنه، واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی. اسم برنامه ما تنگه احد هست، یعنی تنگه غفلت هایی که ممکن در فضای مجازی رخ بده، که رخ داده و ضرورت حفظ هوشیاری ما هستش. برای اینکه یک انسان تراز انقلاب اسلامی رو در فضای مجازی زندگی بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ چجوری از این غفلت ها گریز کنیم؟
از خدمت شما که برنامه و اسمی که براش انتخاب کردیم اسم بسیار مسما و مناسبی هست، تنگه احد. حقیقت رو دارم عرض میکنم.
خواهش میکنم قربان.
بالاخره در برهه هایی الان هم مسئولیت هایی در حضور تازه نهی سالگری دارم و باید عرض کنم که اگر در تاریخ اسلام ما یک داستان و قضیه به اسم تنگه احد رو داشتیم، به نظرم میاد در فضای مجازی مدام در این تله ها و در تنگه های احد متعددی قرار گرفتیم و دلیل این هم غفلت خود ماها هست. شاید حتی من خودمون رو یعنی دارم عرض میکنم، من به عنوان فعال در حوزه اکادمیک و فضای مجازی و نظریه پردازی، ماها غفلت کردیم حقیقتا در این زمینه و شاید از غفلت ما بوده که دیگران هم غفلت کردن، اون مسئول، اون مردم یا بالاخره خانواده ها، و متاسفانه دچار مشکلات، آسیب ها و تهدیدات در حوزه فضای مجازی شد.
درست. خب مقام معظم رهبری به ما هشدار دادن، چراغ رو برای ما روشن کردن، به همه مسئولین، ابتدا مسئولین سپس ملت رو مورد خطاب قرار دادن. به شدت بر این قضیه تاکید دارن که اگر من در این جایگاه نبودم حتما مسئولیتی رو در زمینه فضای مجازی میپذیرفتم. این نشان دهنده اینه که چقدر براشون مهم و حیاتی بوده. من همین سوال از شما میپرسم، چقدر برای شمای مسئول، شمای استاد دانشگاه مهم هست؟
بله، این میفرمایید یا در یک فراز دیگری میفرمایید که فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد. حقیقتا دارم عرض میکنم خدمتتون که به نظر خود بنده دیدگاه های مقام معظم رهبری حقیقتا از اتاقا در مورد فضای مجازی دیدگاه های خیلی خوبی دارن، متعالی دارن، ولی خوب تبیین نشده و این هم باز از نقص ماست. من استاد دانشگاه باید میامدم و کار پژوهشی روی تدابیر و فرامین و رویکردها و بیانات که از اتاقا داشتن انجام میدادن. خود این دوتا فرمایش که یکشو جنابعالی عنوان کرده، یکشم بنده، خود اینها رو ما اگر میآمدیم تبیین میکردیم به درستی در جامعه، این تبیین برای هم دولت مردان باید میبود، هم برای آهاد جامعه، برای خانواده ها، برای خود ما اساتید دانشگاه، اگر به درستی و به موقع انجام میپذیرفت شاید واقعا امروز در یک جایگاه بهتری از نظر فضای مجازی قرار داشتیم و به جای اینکه این همه از جایگاه انفعالی به قضیه نگاه می‌کردیم امروز دست بهتر دو در فضای مجازی داشتیم. من فقط دو تا نکته عرض کنم در ارتباط با سوالی که فرمودین. اگر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری رو ما به خوبی در واقع تدوین کنیم، به خوبی بهش بپردازیم، به نظرم یک اتفاق خیلی مهم می‌افته. اون اتفاق خوبم اینه که به جای اینکه فضای مجازی برای ما جامعه، استاد، دولت، مرد، تصمیمگی یک تهدید و یک آسیب تلقی بشود، ما وارد یک فضای جدید میشیم و اون یک فرصت انگاری و فرصت نگری به فضای مجازیه.
ما تنها زمانی میتوانیم مشق درست بکنیم که شبکه ملی اطلاعات محقق شود. پس کی این شبکه ملی اطلاعات در کشور ما محقق میشود؟
نو مسئولین باید جواب بدن.
البته حضرت عالی هم بمونه که عزیزی که در یکی از نهادهای تصمیم ساز هستید، می توانید این موضوع رو پیگیری بفرمایید. و خواسته من به عنوان نماینده ملت در رسانه اینجاست که لطفاً در جلسات مطرح بشود.
یه خواهشی که از شما دارم، شما هم به عنوان رسانه ملی میتونید سهم داشته باشید. سهم شما چیه که این بحث رو یک مطالبه ملی در بین آحاد ملت تبدیل بکنید، هست روش در واقع بیشتر کار کنیم.
قطعا ما سهممون سواله که پرسیدیم صادقانه و مؤدبانه از همه میپرسیم. جناب آقای بصیری، شما به عنوان مسئول رسانه‌ای بسیج رسانه کشور، شما این سوال پاسخ بدید. پس کی ما به این مسئله میرسیم؟ شبکه ملی اطلاعات.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادرمون آقای بصیری. عرض شود آقا، خیلی مخلصیم. عرض شود حضور مبارکتون که ببینید ما یه موضوعی رو الان من چند سال میام رادیو تلویزیون جاهای مختلف، اگه از همون روزی که بنده توفیق پیدا کردم در رادیو حضور پیدا کنم تو برنامه‌های مختلف، ما هر از گاهی یه دونه سیم هم به یه جای وصل کردیم، حالا شبکه ملی اطلاعات رو اندازی شده. یعنی اگه همینایی که شما دعوت می‌کنی تو استودیو بگید که آقا ما به جای اینکه دیگه هی حرف بزنیم و هی مطالبه کنیم، بیایم هر کدوم یه متر سیم وصل کنیم به هم دیگه، ببینیم میتونیم شبکه اطلاعات را بندازیم. اینی که ما از دولت قبل، یعنی الان 7 سال 8 سال این دولت سر کاره، 8 سال هم دولت قبلی سر کار بود، الان نزدیک 16 15 ساله که درباره شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنه. خود تنگ احد ما یکیش همینه دیگه. اگر ما هنوز نمیتونیم ارتباطات خودمون رو داخلی کنیم، الان کدوم کشوری ارتباطاتش رو میسپره دست دیگران بدون در واقع اشراف داشتن برش؟ اصلا آقا بارها و بارها تاکید کردن، اصلا شورای عالی فضای مجازی رو راه اندازی کردن. شورای عالی فضای مجازی کارش چیه؟ این مرکز ملی فضای مجازی کارش چیه؟ آیا یک مرکز فنیه؟ آیا یک مرکز ایجاد کردن دیتا سنتره؟ خب ما که برای این شورای عالی نمیخوایم. شورای عالی فضای مجازی محلیه مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که قرار است سیاستهایی که جمهوری اسلامی ایران و کشور بهش احتیاج داره اونها رو در واقع نهادینه کنه، اونا انجام بشوند. مرکز نظریه پردازی که دانشگاه هستن دارن نظریه میدن، بارها و بارها هم گفته شده. فقط مسئله اینه که ما صحبتهای آقا رو اونجایی که میتونیم انجام بدیم یا دوست داریم انجام بدیم خیلی میگیریم، بولدش میکنیم، بهش در واقع توجه میدیم.
پوستر خور هستش دیگه، فقط بتونیم پوستر رو بذاریم انجام میدیم.
متاسفانه مد نظر ایشون مثلا در حوزه اقتصادشون بارها و بارها حرف زده، در حوزه فرهنگ، در حوزه جوانگرایی، در حوزه بیانیه گام دوم ایشون بارها و بارها صحبت کرده. من فکر میکنم ما نگاهمون مثلا بعضی از آدما مثل بنده که در واقع خطا و اشتباه هم زیاده، صحبت‌های آقا رو به معنای صحبت‌های ولایت نمیپذیریم. مثلا یک نگاهی داریم که یک مدیری یه جایی یه چیزی گفته، ولی وقتی آقای موضوعی رو تاکید میکنه، این موضوع حکمه، این موضوع باید قانون بشود، نباید ما بذاریم پشت گوشمون یا پشت سر بندازیم. شبکه ملی اطلاعات الان اگر صحبت آقا رو زمین مونده، من باید پاسخ بدم، برنامه شما باید پاسخ بده. چند سال می‌خوای مطالبه کنیم؟ الان آقای نجادی چند سال دیگه ما مطالبه کنیم؟ شما بفرمایید صحبت آقا آیا حکم است یا یک توصیه مدیریتی است؟ مثلا آره هر چی گفتن بالاخره ما میگیم بله خوب است، مثلا یک توصیه یک مثلا استاد دانشگاهی یه جایی کرده.
بله خدمتتون عرض میکنم که فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان یک حکمیه که باید بهش عمل بشه.
اگر عمل نکردیم چه کنیم؟ دستگاه نظارتی چه کسی است که از کسی بپرسه چرا انجام ندادی؟
به قول آقایون که میگن برای کار نکردن هامون هم باید مجازات بشیم. بعضی وقتها باید سیستم تصمیم ساز و عمل کننده کشور بابت کارهایی که در یک زمانی انجام نداده، میبایستی تو یک زمان خاص یک سری کارهایی رو انجام بده. حضرت آقا میفرماید بس شبکه ملی اطلاعات یک سیری داره که از شبکه‌ای که باید برقرار بشه، میگه اگر این سیر رو منظم و برنامه‌ریزی طی می‌کردن تا الان ما بهش رسیده بودیم. و به شدت هم تأکید بر کمکاری آقایان مسئول توی این فضا دارن که میگن یک فضای مجازی یک فضایی است که تنه میزنه به فضای حقیقی. تعبیر از آقا اینه، میگه بلکه زندگی حقیقی مردم رو هم در بر گرفته. ما توی بین نظریه پردازها قائل به دو جهان هستیم دیگه، یعنی از این به بعد که از زمانی که اینترنت آمد و فضای مجازی باب شد، گفتند یک جهان حقیقی داریم، یک جهان موازی با جهان حقیقی داریم، که رفته رفته این جهان موازی احاطه پیدا کرده بر جهان حقیقی. سابقه بر این میگفتیم که آقا یه 10 دقیقه برو فضای مجازی رو یه نگاهی هم بکن ببین چه خبره. الان باید بگیم آقا یه ده دقیقه
بیا بیرون
ببینیم چه خبره. یعنی از یک زمانی به بعد حتی دیدن وقایع بیرونی هم بدون پنجره فضای مجازی امکان نداره. حضرت آقا میفرماید ما مردم رو رها کردیم، مردمی که هیچ رها پناهی ندارن.
اساسا وظیفه دولت و حکومت، حضرت آقای نجات ببخشید من خطاب شما نیستید،
نه
خطاب خودمه، الان وظیفه دولت و حکومت ایجاد یک بستر امن و مناسب برای رشد و پرورش مردمش هست یا نیست؟ برادر گرامی، همین الان که ما در شبکه ملی اطلاع داریم صحبت میکنیم و صحبت آقا رو زمین مونده، همین الان یک خطایی در مثلا اینستاگرام انجام بشه، آبروی کسی بره، از کسی کلاهبرداری بشه که بارها و بارها اتفاق افتاده، مرجع رسیدگیش که من میخوام برم به حکومت اسلامی بگم آقا یه نفر کلاه منو برداشته، جواب پاسخ دستگاه اجرایی به من اینه که والله ما تسلط نداریم. یعنی چی تسلط نداریم؟
حاکمیت ندارن.
حاکمیت نداریم. اگر کسی در یک سرزمین دیگه‌ای، فرض کنید بنده شهروند جمهوری اسلامی ایران، در یک کشور دیگه در دورترین نقطه به خودمون البته، مثلا در آمریکای جنوبی اتفاقی برام بیفته، میرم تو کنسولگری ایران، سفارت ایران، میگم از من حمایت کنید، من الان در کشور خودم نمیتونم به کسی بگم ببخشید فلان فضای مجازی دارن کلاه همدیگه رو برمیدارن، دارن قمار میکنن. اون اتفاقی که برای اون پسر 14 ساله افتاد که فقط یه اتفاق ساده نبود، گفتم بله ما میگیریم ازش دلجویی میکنیم، شما شوخی دارید میکنید با ما. مثلا
من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که هم تو حوزه دانشگاه من این رو دارم عرض میکنم خدمتتون، هم تو حوزه های نظریه پردازی و دیالکتیکی ما هنوز تبیین مشخصی ما نسبت به رویکرد اون تو فضای مجازی نداریم.
دقیقا.
ببینید آقای اسماعیلی، وقتی که مثلا فلان استاد دانشگاه و فلان مرتبه علمی برمیگرده میگه از نظر من جنگ رسانه‌ای وجود خارجی نداره، وقتی که برمیگرده میگه به نظر من مثلا گیک ها تو فضای مجازی واقعی نیستن و خود ساخته هستش، وقتی که میگه اصلا من این پلتفرمی که شما برای فضای مجازی دارید تعبیر میکنید، وقتی که مثلا من دارم عرض میکنم ما خیلی علمی میشینیم صحبت میکنیم میگیم 2015 اجلاس مونیخ برگزار شده، این سرشاخه ها رو هم گفتن که آقا گفتن این هجزلی هستش که پشت این فضای رسانه‌ای وجود داره، وقتی ما میام علمی صحبت میکنیم و در یک محیط علمی جواب غیر علمی ما داریم میشنویم، فکر میکنم آقا اسماعیلی اینها رو وقتی کنار همدیگه میزنیم به این نتیجه میرسیم که اون تبیین دیدگاهاتون رأس هرم درست انجام نشده، این که مثلا فلان مسئول تو دولت، فلان مسئول تو حاکمیت هنوز نمیتونه قطعی در مورد این موضوع صحبت بکنه و یک شبکه ملی اطلاع ببینید، تا زمانی که این شبکه به وجود نیادش، تا زمانی که برای مردم و مسئولین تبیین نشه که این قراره چه اتفاقی توش بیفته، این دوری هستش که همچنان داریم ما.
ممنون. یه نکته خیلی قشنگ من وسط به ذهنم زد. ببینید ما در کشورمون سرشار از منافع هستیم، معادن هستیم، امکاناتی که خداداد بوده، اما این خداداد نبوده، بر ما تحمیل شده است، یعنی معدنی از اطلاعات که میتونه خیلی ثروتساز باشه، فضای مجازی ثروتساز.
بله، بله.
و چون باهاش آشنا نبوده ایم اون تبیین رخ نداده. واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری زمانی رخ میده که خودی باشد، یعنی احساس کنیم درونزاست،
بتونیم بومی سازی رو داشته باشیم. تا زمانی که بومی سازی نکنیم، تا زمانی که بخوایم بگیم مثلا مکتب لیبرالیسم در این زمینه چی میگه، مثلا بچهای مکتب فرانکفورت دارن چی میگن، ما به نتیجه نمیرسیم آقا اسماعیل. باید زمانی که آره، گفتمانو بومی کنیم، گفتمان اونو درونی نکنیم، واقعا به نتیجه نمیرسیم.
درست. شنوندگان عزیز، نام این برنامه تنگه احد هست و انتخاب این نام به این خاطر هست که ما در جایگاه تاریخی قرار گرفتیم، در موقعیت تاریخی قرار گرفتیم، دقیقا مانند جنگ احد. قفلت کوچک ما میتواند به شکست سپاه اسلام منجر بشه. تاریخ انقلاب اسلامی از این ضربه ها فراوان دیده و اکنون با تسلط فضای مجازی تنگه های احد فراوانی روبروی ما قرار داره. ما چگونه هوشیاری خود را حفظ میکنیم؟ میهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر مهدی بصیری، استاد دانشگاه و صاحب نظر در فضای مجازی، به ما پاسخ میدن. جناب دکتر بصیری، صحبت های داخل استدیو رو شنیدید، دوستان هم مطالباتی داشتن از حوزه دانشگاه، از حوزه بدنه بسیج، از حوزه روحانیت، همه دارن میگن باید یک گفتمان جدی میان مسئولین، صاحب نظران، روحانیت، بدنه ملت انجام بشود تا بتونیم دیدگاه ها و خواستگاه های مقام معظم رهبری رو تحقق واقعی بدیم. صحبت حضرت عالی. خواهش
میکنم.
من
استفاده کردم از صحبت های بزرگواران، میخوام یه نکته رو عنوان کنم که ببینید اتفاقا اگر قرار است که در واقع ما یک مزیتی، یک در واقع جایگاه برتری نسبت به بقیه دنیا به اعتقاد بنده انقلاب اسلامی داشته باشه در فضای مجازی، همین موضوع گفتمان و گفتمانسازی انقلاب اسلامیه که حالا بعد برمیگردم به داخل نگاه میکنم، بعضا تعمدن یا به شدت غیر عمد این مورد قفلت واقع شده. خب اصلا شبکه ملی اطلاعات میخوام بگم وارد فاز بعدی و مشکل بعدی بشن.
درست.
شبکه ملی اطلاعات امروز درست شده، تشکیل شده، ابزارها زیرساختها بومی شده. خب سوال این چه اتفاق قرار بیفته اگر من گفتمان معقول و منطقی و قالبی نداشته باشم و این وجود این شبکه، یعنی مشباز، یعنی من اون حالت در واقع تدافعی
گاردی نبستم، گاردی ندارم اصلا.
اعتقاد بنده این هست از الان باید شروع کنیم، یعنی وقتی شبکه ملی اطلاعات تکمیل شد ما باز یه مشکل جدیدی روبرو خواهیم شد و اون بحث گفتمان سازی هست، چه در داخل چه در سطح فراملی و بین المللی. به نظرم میاد یکی از مهمترین نقاط قوت و در واقع مزیت که ما نسبت به دنیا داریم ادعامون هم همین هست دیگه، در فضای حالا مذهبی و اعتقادی، گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان خاصی است و گفتمانی است که میتواند در واقع زمینه ساز ظهور بشود، زمینه ساز توسعه عدالت در سطح جامعه و در سطح دنیا بشود. خب ما این گفتمان به نظرم میاد مزیت ما هست، میتوانیم گفتمان سازی انقلاب اسلامی رو هم برای داخل هم برای خارج یک دست برتری برای ما ایجاد بکنه و بتوانیم که اون دیدگاه های خودمون، دیدگاه هایی که بالاخره مد نظر حضرت آقا هست در مسیری که انقلاب اسلامی داره طی میکنه رو در سطح جهانی و در سطح بین المللی با همین ابزارهایی که حالا دشمن برای ما فراهم کرده این رو به راحتی بدون هیچ مانعی پیش ببریم. من اتفاقا مشکل بعدی رو همین گفتمان سازی در سطح بین المللی میدانم که دوست. اگر این فضای داخل هم شبکه ملی هم اتفاق افتاده ایجاد شد ما اونجا هم مشکل داریم، یعنی باز ضعف داریم. بعد اونجا کجاست؟ اونجا تنها جایی که به اعتقاد من نقطه قوت ما نسبت به غرب و در واقع دیدگاه‌های غربی در فضای مجازی هست که نباید از این مهم هم غفلت بکنیم. اینجا دیگه باز به ماها برمیگرده، به کارنظرا و اساتید دانشگاهی که بیشتر در این زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازند.
حتما همینطور هست. چرا با آقای مسعود بصیری شما یک اصطلاحی رو به کار بردی، گفتی اگه قرار بودش واقعا هر کدوم یه سیم هم بزنیم یک اتصال رخ داده بود، این البته نمادین بود. ما زمان جنگ وقتی می‌خواستیم رودخونه بزنیم همه کسانی که جهادی کار می‌کردن هر آنچه که داشتن می‌گذاشتن و واقعا ما می‌رسیدیم. این از خود گذشتگیه، شاید الان لازم باشه منتظر بودجه باشیم، منتظر این باشیم که فقط وزارت ارتباطات برای ما کاری بکنه، راه به جایی نخواهیم برد. چون وقتی مقام عالی وزارت میگه چنین چیزی تحقق پیدا نخواهد کرد به این دلیل به این دلیل به این دلیل و دلایل حالا فناورانه‌شو میگن، ما به جای دیگر می‌رسیم. بس هم گفتمان انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری بارها تو کرسیه آزاداندیشی اشاره فرمودن، چقدر تاکید داشتن در دانشگاه کرسیه آزاداندیشی داشته باشیم، گفتمان انقلاب اسلامی داشته باشیم، گفتمان فضای مجازی داشته باشیم. کدامش محقق شده و کدامش نشده؟ خود بسیط چقدر این گفتمانو ساخته؟
ببینید
رمان جامعه پیشرو دارم میگم، نهال انقلاب.
ببینید بسیج گفتمان ساز است، بسیج کارش مطالبه است، مثل شما، مثل رسانه. بسیج که یک دستگاه اجرایی به معنای خاص کلمه، یعنی اونجوری که دولت هست نیست که. بسیج جمع میشه، دولت یه کاری میخواد انجام بده، دستگاه اجرایی یه کاری میخوان انجام بدن، میگن بیا به ما کمک کن. همین سیمی که شما گفتی، آیا اومدن به ما بگن بیا کمک کن؟ مثلا اومدن به ما، نه به بسیج بگن بیا کمک کن ما این شبکه رو راه بندازیم. این که مثلا ما بعد 16 سال بعد 15 سال هنوز میگیم که نه نمیشود، پس چه جوری کشورهای دیگه انجام دادن؟ چجوری چین حتی گوگلش رو هم از جهان جدا کرده و برای خودش یک سامانه داره؟ به خاطر همین تمرکز درست، ما چند تا تمرکز داریم، تمرکز اشتباه هم داریم. به خاطر این تمرکز در حوزه رسانه و فضای مجازی هستش که تونسته حتی موضوع این ویروس کرونا را هم کنترل کنه. یا در روسیه این اتفاق افتاده، در همین ترکیه کنار دست خودمون خیلی راحت شبکه‌های مجازی خارجی رو فیلتر میکنه و تو همین آخرین صحبتی که کرده بودن و مقرر شد او به این شبکه‌های مجازی که در کشورش بودن گفت سروراتون و دسترسی‌ها رو باید بیاد بذارید تو کشور من. شما نمیتونی از یک کشوری خودرو بخری، مثلا بگی کارخونه خودرو
پس از فروش شده،
ولی خدمات پس از فروش نداشته باشه، پاسخگو نباشه، اصلا خودش رانندگی کنه. الان فضای مجازی اینجوری شده و بعد من توجیه نمیشم، یعنی واقعا ما تو این کشور موشک‌های نقطه‌زن با مثلا برد چند هزار کیلومتر، حالا نمیدونم چند کیلومتر، اینها رو میسازیم، ولی مثلا نمیتونیم چند تا سرور یا دیتا سنتر تو این کشور بذاریم شبکه و سامانه خودمون رو انجام بدیم. البته بسیج انجام داده، در خودش یک سامانه خوبی رو ایجاد کرده و داره استفاده میکنه، اما
ملیش کنید، مردم استفاده کن. منظور ما هم مطالبه ملت از شما همین است.
ببینید مسئله اینه که شما یه اتفاقی برات میفته، میخوای یه نفر پاسخ کنی، همین شبکه ملی اطلاعات همینو میگه، میگه اگر کسی کلاهبرداری کرد، اگر کسی رو فکر و روان مردم فشار آورد، اگر کسی باعث خودکشی یک خانومی، یک دختری، یک پسر بچه‌ای شد، پاسخگوش چه کسی خواهد بود؟ تو این فضایی که همه چی بدون کنترل ریخته، شما توی محله اگر مثلا تعداد معتادان یا تعداد خلافکاران اون محله زیاد باشه، قیمت خونه توش میاد پایین، قیمت زمین میاد پایین. چجوری در فضای مجازی ما الان بدون محابا همه چی وجود داره و هیچ کس هم نمیدونم، هی میگیم مطالبه کنیم، مطالبه کنیم، دیگه با چه کار کنیم؟ با...
خب حالا معایب رو دیدیم، محاسن رو هم ببینیم، فرصت ها. ببینید ما یک الگوی عملی باید داشته باشیم. فکر نمی کنم فراتر از مقام معظم رهبری دیدگاه و حرکتی باشد که بتونیم تصور بکنیم. حتی تو مراسم مذهبی هم به تنهایی الگو نشان دادن می توانیم از فضای مجازی برای ارائه الگوی مناسب انجام بدیم، که می توانیم به تنهایی هم با حفظ پروتکل های بهداشتی کاری انجام بدیم. این فقط یک عمل نمادی نبوده، یک راهکار بوده، یعنی استفاده از همین فضا برای نشان دادن توانایی‌های فضای مجازی برای ارائه پیام. میخوام به این موضوع فکر کنم. وقتی ما تبیین درست نکردیم، چرا کبیری چطور میتونیم فرصت‌ها رو بشناسیم؟ کی میتونیم به فرصت شناسی برسیم؟
درود بر شما، به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید. آقای اسماعیلی، ما با یه تفکری روبرو هستیم که اینها خودشون رو اصحاب رئال در سیاست میشناسند و میگن ما رئال نگاه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگن که ما افرادی هستیم که با واقعیت‌هایی که روبرومون هستش کنار میایم و بر اساس اون خودمون سعی میکنیم که در واقع تطبیق بدیم و کارمون رو انجام بدیم. یک نقطه برتری مقام معظم رهبری دارن که من همیشه به اون استناد میکنم و الان هم میخوام در مورد اون صحبت کنم، و اون این هستش که مقام معظم رهبری یک عقبه فرهنگی خیلی قدرتمند دارن و یک گفتمان سازی بر اساس اون عقبه فرهنگی که هم ایرانیت هم اسلامیت رو در خودش در بر میگیره رو داره. مقام معظم رهبری حتی مخالفینشون هم اذعان دارن که ایشون تو حوزه مباحث فرهنگی و اجتماعی صاحب سبک هست. و الان ما در جایی هستیم، در شرایطی هستیم که اگر موفق بشیم صحبت‌های ایشون رو فقط بتونیم کانالیزه کنیم و ایدئولوژی نیزش بکنیم، اصطلاحاً میتونیم این رو به بستر اجتماعی تعمیم بدیم. وگرنه اگر این اتفاق نیفته، این بحث شبکه ملی اطلاعات یک بخشش هستش، بخش دقیقاً تو اون هم به مشکل برمیخوریم. ما
ظرفو بسازیم ولی چیزی نداشته باشیم مظروف بریزیم،
بریزیم به مشکل
است که باعث شده.
فرآیند دو طرفه است. ببین من قبول دارم که باید گفتمانی شکل بگیرد تا یک پلتفرمی فراهم بشه و این مسیر مسیر خیلی مناسبیه، اما اگه ما مسیرش رو در غرب مرور بکنیم، وقتی رسانه‌های جمعی و عمومی شکل می‌گیرن، زمانی نیست که گفتمان از قبل شکل گرفته بوده بعد رسانه‌ها ساخته شده باشن. نه خیر، اتفاقا می‌بینیم فرآیند برعکسه. یعنی رسانه مثل تلویزیون آمد، رسانه مثل رادیو آمد، ابتدا هم حتی کلیسا عهده داره و از بخش رادیو شده بوده در غرب، ولی به تدریج که با کارکردهای اون آشنا میشن متوجه میشن که چه اتفاقات مهمی از بستر این رسانه شکل میگیره. ما وقتی منتظر اینیم که گفتمان شکل بگیره،
یعنی شما رسانه رو بر فلسفه یا فرهنگ اونور مقدم،
نه یک رابطه تعامل و دوسویه بین اینها هست. یعنی ما اگر بگیم که
بحث تقدم و تاخر رو دارم میفهمم، اما ما خودمون اعتقاد داریم اول گفتگو رو شروع بکنیم، بعد نیازهای ارائه دستگاهی که بتونه این پیام رو برسونه موجب میشه بعد که فناوری شکل بگیره.
اون اتفاقی که در غرب افتاد کاملا برعکس، یعنی اینطوری نبود که اینها بنشینن بگن ما یک حرکت گفتمان سازی بزنیم بعد بر اساس اون رسانه درست بکنیم، یا مثلا فرض بفرمایید فیزیک کارو شکل بدیم قالب هاشو. نه اتفاقا برعکس بود، اول رسانه ساخته شد، رادیو ساخته شد، روزنامه ساخته شد، رادیو درست شد، حتی اینستاگرام اول ساخته شد، بعدن متوجه ابعاد پنهان و درون اون شدن ظرفیت هاش کشف شد. بسیاری از فرصت ها و تهدیدها در درون رسانه قبل از اینکه ساخته بشه پنهانه. وقتی شما پلتفرم ساخته میشود، وقتی وارد اون عرصه میشید، تازه متوجه میشید که اگر شما یک پستی 5 لایک بخوره، این خصلت و خصیصه رو نشون میده. اگر 20 تا لایک بخوره، خصلت های دیگر رو نشون میده. ببینید الان اون اتفاقی که در فضای مجازی داره میفته اینه که یک پلتفرمی ساخته شد، بعدها دیدن چه فرصت هایی برای غرب و چه تهدیدهایی برای کشورهای عدم توسعه یافته یا کشورهای جهان سوم داره اتفاق میفته. امروز کلیه رفتارهای انسانها در شبکه فضای مجازی داره رصد میشه به واسطه همین، به اصطلاح خدمتتون عرض بکنم که فضای مجازی میگه که به تعبیر آقای اشمید میگه که ما شخصیت افراد، علاقمندی هاشون، حتی جزئیات زندگیشون رو میتونیم به وسیله این شبکه مجازی کشف بکنیم. در ادامه میگه حتی ما میتونیم کاری بکنیم که اونها در مورد آنچه که ما میخواهیم بیاندیشند و همون کاری که ما اراده میکنیم رو انسان ها انجام بدن. شما این تصور رو داشته باشید که غرب از ابتدا میخواسته این رو بسازه، بگه ما یه چیزی بسازیم که همه آدم ها اونجوری که ما میخواهیم زندگی بکنن، چنین چیزی نبوده. این اتفاقات بعدها افتاده. این ظرفیت ها
برعکس این موضوع هستش. عذرخواهی میکنم از خدمتتون.
ببینید
تا آقا، من فکر میکنم مثلا دقیقاً برعکس این موضوعی که میفرمایید اتفاق افتاده. یعنی اول یه تفکری بوده، یک ایدئولوژی